بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما بخیر. و در ابتدا یک گزارش رو از موفقیت بر بچه های تیم فوتسال ناشنوایان کشورمون تقدیم حضورتون میکنم. تیم فوتسال ناشنوایان کمتر از 21 سال ایران برای دومین بار قهرمان رقابت های جهانی شد.
جام قهرمانی در دستان فوتسالیست های جوان.
تیم فوتسال کمتر از 21 سال ایران در بازی آخر رقابت‌های قهرمانی جهان 7-4 قزاقستان میزبان را شکست داد. مهدی سانعی سرمربی تیم فوتسال کمتر از 21 سال:
خدا رو شاکرم تو این شرایط سخت، تو این جو سنگین، با این ناداوری، با 4 ماه سختی تونستیم یه قهرمانی پرقدرت به دست بیاریم. این قهرمانی رو تقدیم می‌کنم به رهبرم
پویا قاسمی، ملی پوش فوتسال.
این قهرمانی‌ها همه رو تقدیم می‌کنیم به همه مردم کشورم ایران.
بازی دو تیم در وقت قانونی در حالی 3-3 شد که ایران 3-1 از حریف پیش بود. امیر رضا حسنزاده، ملی پوش فوتسال:
خدا رو شکر که تونستم با تلاش مرحله به مرحله بهتر بشم و تو فینال 4 گل زدم و تونستیم قهرمانی رو کسب کنیم.
پوریا سعیدی، ملی پوش فوتسال:
خیلی بازی سختی بود. خیلی خوشحالم که بچه‌ها با غیرت بازی کردیم و این بازی رو بردیم. به همه مردم ایران تبریک هستم.
در پایانه رقابت‌ها نصیری نژاد هم به عنوان برترین بازیکن جام انتخاب شد. ایران در دوره گذشته هم قهرمان شده بود. مرتضی عزت‌پناه، خبرنگار اعزامی خبر گزاری صدا و سیما، قزاقستان.
ادامه خبرها با یک گزارش دیگه. ملی پوشان فوتبال کشورمون آخرین جلسه تمرینی خودشون رو امروز برای بازی مقابل ازبکستان در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار کردن. گزارش هم به اتفاق با هم بشنوید.
تیم ملی کشورمون در چارچوب هفته ششم بازی‌های گروهی مرحله دوم انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا در حالی به مصاف ازبکستان میره که دیدار رفت با تساوی 2-2 به پایان رسیده و این بازی جنگ بر سر صدرنشینیه. تیم ملی کشورمون تو 5 بازی گذشته در این رقابت‌ها 13 امتیاز گرفته و به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار داره. قلعه‌نویی و شاگردانش برای اینکه با صدرنشینی به دور بعد برن، باید از این دیدار خونگی امتیاز بگیرن. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران:
تیم ازبکستان الان یکی از قدرت‌های فوتبال شده. در آسیا فوتبال به هم خیلی نزدیک شده. امیدواریم که با یه بازی خوب منطقی انشالله 3 امتیاز بازی رو بگیریم که من فکر میکنم نتایج خیلی خوبی توی مرحله گرفتیم. جوری که 2 بازی مونده ما صعودمون حتمی شده و تونستیم به مرحله سوم گروهی بریم.
از طرفی ازبکستان با هدایت کاتانچ نتایج خوبی رو کسب کرده و با 13 امتیاز در رده دومه. اونها تو بازی رفت تونستن بعد از 7 شکست پیاپی ایران رو متوقف کنن و نوار ناکامیاشون رو پاره کنن. کاتانچ، سرمربی تیم ملی ازبکستان:
آماده بازی با ایران هستیم. در مسابقات مختلف چندین بار با این تیم بازی کردیم و میدونیم تیم خیلی خوبی هستن با سطحی بالا. امیدوارم با توجه به قطعی شدن صعود دو تیم بازی خوبی باشه.
این مسابقه ساعت 23 سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. ایران و ازبکستان تا به حال 13 بار به مساف هم رفتن که 10 برد سهم تیم کشورمون بوده و یک بارم ازبک ها موفق شدن ایران رو شکست بدن. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه پاس قوامین.
ادامه خبرها باسم با خبری از فوتبال. تیم فوتبال چادر ملایی اردکان برای نخستین بار به لیگ برتر فوتبال کشورمان صعود کرد. در یکی از دیدارهای هفته پایانی لیگ دست اول فوتبال کشورمان، چادر ملایی اردکان در دیداری حساس با برتری 1-0 مقابل دریای بابل در جدول 73 امتیازی شد و با قرار گرفتن در مکان دوم جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر رو از آن خودش کرد. دریای بابل هم با 31 امتیاز در مکان 16 باقی موند و به لیگ 2 صعود کرد. اما در دیگر دیدار حساس هفته، فجر سپاسی با 2 گل پارس جنوبی جمع را شکست داد و هم امتیاز به چادر ملو و به علت شکست در دیدار رو در رو در مکان 3 ایستاد و صعود به لیگ برتر باز موند. پیش از این خیبر خرم‌آباد ضمن کسب عنوان قهرمانی راهی فصل بعد لیگ برتر شده و دو تیم خوش طلایی و شاهین بندر آمری هم به لیگ دسته دوم سقوط کرده بودند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دومی دیدار خودش در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل پلیت‌های اندونزی 97-90 مغلوب شد. شاگردان مصطفی هاشمی دیروز در نخستین مسابقه خودشون در این چارچوب 102-79 بوستان کره جنوبی را شکست دادند و در آخرین دیدار خودشون از مرحله گروهی فردا به مسافه هیروشیما ژاپن خواهند رفت. تیم‌های دختران و پسران ایران در والیبال کمتر از 18 ساله آسیای مرکزی به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. در دیدار پایانی رقابتی که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، امروز تیم دختران کشورمون در آخرین دیدار خودش 3-1 مقابل قزاقستان به پیروزی رسید و قهرمانی مسابقات رو جشن گرفت. تیم پسران کمتر از 17 ساله ایران هم 1-3 نتیجه را به پاکستان واگذار کرد و بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. علی لبیب رکازن کشورمون در رقابت‌های دوشاخه سواری جاده قهرمانی آسیای قزاقستان در مازده استقامت مدال برنز رو به خودش اختصاص داد. تیم ملی تنیس ایران در نخستین بازی مرحله گروهی دیویس کاپ منطقه 3 آسیا و اقیانوسیه برابر اردن نتیجه رو واگذار کرد. این رقابت‌ها به میزبانی اردن برگزار میشه و تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تیم‌های تایلند، جزایر پاسیفیک، اردن و سوریه هم گروه. خبرها رو پی می‌گیریم با یک گزارش دیگه. با نزدیک شدن به رقابت‌های فوتبال یورو 2024 پلیس فتا بیش از 80 عضو باندهای شرط بندی رو بازداشت کرد.
یک گروه شرط بندی فوتبال پلیس فتا در آستانه بازی‌های جام ملت‌های اروپا با پایش فضای مجازی اعضای یک باند رو که اقدام به ایجاد چندین پایگاه شرط بندی کرده بودند رو شناسایی و دستگیر کردند. در ابتدا اعضای این باند از افراد مختلف کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کردند.
به مدت 2 ماه تقریبا کارتمو اجاره دادم بهشون.
سوال براتون پیش نمیاد که کارت اصلا برای چی می‌خواد؟
سوال شاید برام پیش اومده ولی خب طرفو می‌شناختم بهش کارتمو دادم.
اون موقع سوال پرسیدم ازشون، گفتم برای ارز دیجیتال و صرافی و
گو گردش حساب میره بالا، وام می‌تونی بگیری، دست چک می‌تونی بگیری.
چقدر گرفتی بابت اینکه اجاره دادی کارت تو؟
2 میلیون.
دو نفر از اعضای این گروه مشخصات حساب و کارت‌های بانکی اجاره رو در اختیار سرکرده باند برای جابجایی پول‌های شرط بندی قرار می‌دادن.
از طریق تلگرام و شبکه‌های مجازی با ادمین‌هاشون در ارتباط بودیم.
کارت‌ها رو اینترنت بانک و امرا بانکشون رو می‌دادیم بهشون و اینکه خزینه‌شو دریافت می‌کردیم دیگه.
چقدر پول به شما می‌رسید؟
متغیر بود، 3 تومن بود، 4 تومن بود، 2 تومن بود.
با توجه به اینکه اعضای اصلی باندهای شرط بندی در خارج از کشور ساکن هستند، برخی اعضا مبالغ رو با پولشویی به اونها ارسال میکنند.
من این پولا رو تبدیل به طلا میکردم و ارز دیجیتال پولشویی میکردم، به ارز دیجیتال به حساب سایتا میزدم.
به گفته رئیس پلیس فتح تهران، از ابتدای امسال تا کنون 80 نفر از اعضای سایت‌های مختلف شرط بندی دستگیر شدند. سرهنگ معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتح تهران:
بالغ بر 300 میلیارد ریال گردش مالی این متهمین بوده و پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که افرادی سودجو این اشخاص رو تطمیع می‌کردند با تبلیغاتی که در فضای مجازی داشتن. هدفشون ساماندهی، سازماندهی و سوء استفاده از این اشخاص در بازی‌های جام ملت‌های اروپا بود.
بر اساس قانون صاحب کارت بانکی شریک جرم شرط بندان و کلاهبرداران محسوب می‌شود. سرهنگ معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتح تهران:
افرادی هستن که تبلیغاتی در فضای مجازی انجام میدن، تبلیغات اغوا کننده‌ای که شما فکر میکنید یک شبه پولدار میشید. شک نکنید که حتما میخواد در یکی از موارد مجرمانه از اون استفاده بکنه.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ما با 2 خبر دیگه خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان میبریم. با برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان در وزن منهای 52 کیلوگرم، زهرا رحیمی جواز حضور در رقابت‌های پارالمپیک پاریس رو از آن خودش کرد. و تیم بسکتبال 3 نفره دانشگاه شهید بهشتی که به عنوان نماینده کشورمون به مسابقات دانشجویان آسیا اعزام شده، فردا در دور مقدماتی رقابت‌ها به مصاف تیم‌های سنگاپور، چین و چین تایپه خواهد رفت. اضافه میکنم که 6مین دوره رقابت‌های بسکتبال 3x3 دانشجویان آسیا به میزبانی شهر جوشوان چین برگزار خواهد شد. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با خبرهای ورزشی این ساعت. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
بله دوستان خوب من، شبتون بخیر باشه. خبرهای ورزشی رو به اتفاق مرور کردیم. امیدوارم که همیشه شاد و سالم و تندرست و برقرار باشید. لطفاً همراه شبانه ما باشید با ادامه برنامه از رادیو جوان.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رو مونه.
اینجا ادامه راه ماست؟ اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است.
نقشه راه.
یکی از نکات برجسته و مثبتی که انسان مشاهده میکنه این است که گفتمان مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی است. با هر کی صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مردم از تبعیت از قانون میگویند. این خیلی حادثه با ارزش و برجسته است. قانونگرایی از بیقانونی مردم لطمه دیدند. در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور لگد زد. اینو مردم دیدند.
خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق می کنه. بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت.
یکی از پدیده‌های برجسته امروز این است که مردم نگاهشون، گرایششون قانونگرایی است. خوشبختانه تا امروز هم مسئولین هم نامزدهای مختلف و محترم رعایت کردن، جهات قانونی رو مراعات کردن. انشاءالله بعد از این هم همین خواهد بود. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. تمام مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی است.
احساس میکنم تو را هر لحظه با روح و تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، ای وطنم.
شبکه رادیویی جوان. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا
به نام او که ساز هستی و کوک کرد. دوستان موسیقی کلاسیک سلام، دعوتید به همراهی با نقاشی صدا. بتهوون در مقام رهبری ارکستر بسیار پرهیجان و پر جنب و جوش بود و آرام و قرار نداشت. اگه بخوایم برای سبک رهبری او در ارکستر نقطه مقابل پیدا کنیم، بهترین کار اینه که سراغ فلیکس مندلسون بریم. بعضی منتقدین به همین خویشتنداری و محجوب بودن بیش از اندازه او خورده گرفتن، ولی گرمای ملودیک موسیقی مندلسون همیشه مایه حیرت و شگفتی بوده. مندلسون پیانیست و ارگنواز خیلی ماهری بود، اما عمده شهرت خودشو مدیون فعالیت عنوان رهبر ارکستر میدونه. مندلسون برخلاف بسیاری از موسیقیدانهای کلاسیک خانواده ثروتمندی داشت. خانواده ارکستر کوچکی رو در اختیارش گذاشته بودن و او از 12 تا 14 سالگی مدام کنسرت‌های و زیر سقف خونشون رهبری کرد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
مندلسون به موسیقی گذشتگان توجه ویژه‌ای داشت. او بود که بسیاری از آثار مهم موسیقی کلاسیکو برای اولین بار اجرا کرد. در سال 1829 او پاسیونسان ماتئوس باخو از گمنامی درآورد و اجرا کرد. سمفونی نهم شوبرت و 2 سمفونی از شومان هم برای اولین بار توسط او رهبری و اجرا شدند. او به جز چند مورد استثنایی هیچ وقت در مقام رهبری ارکستر از کوره در نرفت و خونسردی و آرامش و وقار خودش را از دست نداد. وقتی همه چی خوب پیش می رفت، او عصای رهبری ارکستر رو پایین می گذاشت و به قول یکی از منتقدین با احساسی فرشته‌وار فقط گوش می سپرد و گاه با چشم یا دست تأکید می کرد.
نقاشی صدا با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
زمانی که مندلسون به مقام رهبری ارکستر گواندو هاوس لایپزیگ رسید، نوازنده های ضعیف و مرخص کرد و به تمرین ها نظم و انضباط محکمی بخشید. او با جدیتش ارکستری پدید آورد که به شهرت جهانی رسید. از او و ارکسترش در انگلستان به خوبی استقبال کردند. او در اون جزیره سمفونی اسکاتلندی خودش را اجرا کرد. مندلسون یکی از آثار مشهور خودشو به نام اوراتوریوی ایلیا رو هم برای اولین بار در انگلستان اجرا و رهبری کرد. اون اجرا با واکنش پرشور انگلیسی ها روبرو شد. یکی از آثار مهم موسیقی کلاسیک که توسط مندلسون اجرا شد، پاسیون سان ماتئوس باخه. در اوایل قرن 19 برای آهنگسازان شایسته نبود که بدون پارتیتور ارکستر را رهبری کنند. مندلسون کل این قطعه را حفظ بود، اما باز هم شئونات زمانه را رعایت کرد و پارتیتور را در مقام رهبری ارکستر مقابل خودش گذاشت. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مهم ایران و جهان.
سوژه روز.
فضای کشور کاملا انتخاباتی شده است، مخصوصا از دیروز که نامزدهای نهایی اعلام شدند. سخنگوی ستاد انتخابات:
به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی میرساند اسامی نامزدهای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران به ترتیب حروف الفبا به شهر زیر میباشد: 1. آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی، 2. آقای مصطفی پور محمدی فرزند حسین، 3. آقای سعید جلیلی فرزند محمد حسن، 4. آقای علیرضا زاکانی فرزند حسین، 5. آقای سید امیر امیر حسین قاضی زاده هاشمی فرزند سید حسن، 6. آقای محمد باقر قالیباف فرزند حسین.
در فضای مجازی بحث ها و تحلیل ها شروع شده است و صدا و سیما هم به عنوان اصلی ترین رسانه انتخاباتی آمادگی کامل خود را اعلام کرده است. جبلی، رئیس رسانه ملی:
ما در این دوره 5 مناظره رو در نظر گرفتیم که پیشبینی ما حدود 3 ساعت و نیم الی 4 ساعت برای برگزاری هر مناظره خواهد بود که معطوف هست به مسائل اساسی کشور، به ویژه برنامه هفتم و مسائل اساسی مردم و کشور، که اینا در محورهایی که در هر مناظره مطرح خواهد شد و سوالاتی که ذیل هر محور مطرح خواهد شد خودش رو نشون خواهد داد، این توجه و این روی کرد.
این روزها صحبت از اخلاق انتخاباتی هم زیاد می شود، چون تبلیغات به طور غیر رسمی هم شروع شده است. در این باره الان می خواهم گفتگو کنم با آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دهقان، خدمت شما سلام عرض می کنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای دهقان، اولویت اخلاق انتخاباتی رو در چه مواردی میدونید که انتخابات پیش رو یک فرصت برای کشور باشه؟
کسانی که تایید صلاحیت شدن و در عرصه انتخابات راه پیدا کردن، طبیعتاً در یک رقابت سیاسی تنگاتنگ قرار خواهند گرفت. اینها باید بدانند که مصالح ملی، امنیت ملی، منافع ملی از منافع حزبی، سیاسی و فردی بسیار فراتر و مهمتر است. اکیداً باید از تخریب جریان رقیب و تخریب کاندیدای رقیب خودداری بکنن. درسته که انتخابات 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه به پایان میرسه، این فرایند تبلیغ انتخابات برگزار میشه و نهایتاً از این جمع 6 نفر 1 نفر انتخاب میشه، رئیس جمهور میشه و انتخابات پایان میپذیره. اما عملکرد اونها، اظهارات اونها، موضع‌گیری اونها برای همیشه در تاریخ خاطرات ملت ایران و در تاریخ کنش سیاسی رجال سیاسی ایران باقی خواهد ماند. به خصوص که ما یک رئیس جمهور متخلق به اخلاق اسلامی رو داشتیم که از ایراد و وارد کردن هر گونه تهمت و هر گونه توهین نسبت به سایر کاندیداها خودداری کرد و یک طراز جدیدی رو از اخلاق در رقابت‌های سیاسی به نمایش گذاشت. و امروز وقتی با آحاد جامعه صحبت میکنیم، اون روش و اون منش شهید رئیسی رو به عنوان یک تراز جدید در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی مطرح میکنن.
متشکرم از توضیحات شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید، خیلی متشکر، خدا نگهدار.